أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ربا در قراردادهای بانکی بود. ما به دو مطلب در جلسه گذشته اشاره کردیم. مطلب اول این بود که مشکل نقش ربا در بانکداری اونقدر برجسته است که بسیاری از کارشناسان فکر می کنند امکان حذف ربا از بانکداری وجود نداره، مگر اینکه بخوایم تغییر شکل بدیم قراردادها را. ولی ماهیت ربوی قراردادها حفظ بشه، مثل اونی که امروز داریم میبینیم در بانکهای خودمون. البته جمعی از فقها به همین قانع میگن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چه لزومی داره شما بیایید 10 میلیون قرض بدید 10 ساله 20 میلیون بهتون پس بدهن؟ بشه قرض ربوی بشید مشمول فأذنوا بحرب من الله و رسوله، بشید مشمول درهم و ربن عند الله اشد من 70 زن یکلها به ذات محرم. بیایید بفروشید 10 میلیون را با یک شاخه نبات به 20 میلیون اقساطی، که آقای سیستانی هم اینو قبول داره. اون 10 میلیون که شما به او فروختید ثمنش یکی از اون 10 میلیون هاست، و اون شاخه نبات هم ثمنش 10 میلیون دیگر هست، هیچ مشکلی ندارد. ولیکن این تغییر شکله، محتوا یعنی ماهیت ربوی عوض نمیشه. و اساسا از نظر مردم هم شما این کار رو بکنید، مردم به مسخره میگیرن، میگن چه فرقی کرد این همه شما علیه بانکداری غیر اسلامی صحبت کردید، شما نتیجه کارتون مثل همون نتیجه کار بانکداری ربوی و غیر اسلامیه، بلکه با این درصد سود بیشتری که میگیرید از اونها بدتر شدید. منافات نداره که برخی از اشکال قراردادها را بعضی از فقها نپذیرند. مثلا آقای سیستانی، خب کسی بیاد بگه 10 میلیون فروختم به 20 میلیون 10 ساله، میگه این جائز نیست علی الاحمد. اما یک شاخه نبات بگذارید کنار این 10 میلیون، بگید 10 میلیون با این یک شاخه نبات فروختم به 20 میلیون، میفرمان اشکال نداره. آقای تبریزی طبعا سید الخویی که این رو هم اشکال میکنن، میگن شما راحل اینه که بگید این شاخه نبات رو فروختم به 10 میلیون، به شرط این که وش در ضمن این بیع محاباتی شرط این است که 10 میلیون به شما 10 سال قرض بدن. شکل عوض شد اما محتوا، یعنی محتوای اقتصادی مقصودم این است، نه محتوای انشایی. محتوای انشایی برای مردم مهم نیست، اون نتیجه فرق نکرد. حالا برخی از اشکال رو شما نمیپذیرید، میریم سراغ شکل دیگر. مثلا آقای سیستانی جریمه دیرکر رو قبول ندارن، میگن رواست. خب ولی جایگزین بکنیم جریمه دیرکر را به این که به جای این که مثلا در همین مثال فروش حالا به انسیه بگیم، به جای این که بفروشیم یک ماشین را به شخصی به 20 میلیون مثلا به 200 میلیون 5 ساله و شرط کنیم اگر اخطاتش رو دیر دادی جریمه بشی، بیاییم این ماشین رو بفروشیم به 1 میلیارد 50 ساله مثلا، بعد بگیم اگر زودتر اخطات رو بدی شرط ابراز ذمه داری. عملا همون نتیجه رو میده، شکل تغییر کرد. یا بعضی از قراردادها رو آقای سیستانی قبول ندارن ولی تو قانون ما هست، مثل جعاله‌ای که در بانک ها هست، واقعا هم ایراد داره، ما هم ایراد داریم. شما میرید بانک میگید ما میخوام خونم رو تعمیر کنم، حالا قانونش اینه چند درصد از خونشون رو تعمیر میکنن بمانن، نه بانک دنبال این است که شما خونتون رو تعمیر کنید نه شما دنبال این کار هستید، ولی قانون اینه. شما میشید جائل، میگید ای بانک اگر تو خانه مرا تعمیر کردی من به تو مثلا 10 میلیون در اقساط 5 ساله پرداخت خواهم کرد. بانک میشه عامل. بانک میگه آقای جائل ما که وقت نداریم، حالا من با این الفاظ یه مدار باز میکنم مطلب، ما که وقت نداریم کارو بکنیم، بیا این 5 میلیون رو بگیر، شما از طرف ما برو کاری که از ما خواستی انجام بده، خانه رو ما خواستی ما تعمیر کنیم، شما از طرف ما برو خانه رو تعمیر کن، هزینه‌ش هم بیا این 5 میلیون. حالا شما خیلی پایبند این قرارداد باشید، میرید با این 5 میلیون خونتون رو تعمیر میکنید، با این تعمیر شما بانک عملی را که از او خواستید به تصویب انجام داد و مستحق جور شد، 10 میلیون در ظرف 5 سال اخطاتی از شما به عنوان جول میگیرند، شما رو به قول اون مرحوم مغفور به حضرت عباس این جعاله و قلائیست. من به شما میگویم ان رددت علی مثلا عبدی فلک علی 1000 درهم، شما میگی فلانی من دست دارم بس دارم بیا این 500 درهم رو بگیر خودت برو دنبال، از طرف من برو دنبال عبد گم شدن، اجازه بدی. بله امکانات پول دیگه، 500 درهم من از شما میگیرم میرم این طرف اون طرف میگردم عبدم رو پیدا میکنم. یعنی در واقع از نظر عقلا شما هیچ کاری نکردید الا اینکه من پول دادید و من خودم رفتم گشتم عبدم را پیدا کردم، 500 درهم دادید میخواید در ظرف مثلا چند سال 1000 درهم بگیرید. اصلا همچون جعالی در عقلا نیست که جائل خودش بشه عامل، منتها به قول شما عامل از طرف عامل اصلی، این عقلایی نیست. بله عامل اصلی دیگران را استخدام کند، کارمندان خودش را استخدام کند برای انجام این کار، مشکلی نیست. اما من جائل را بگوید که این کار را انجام بده، این عقلایی نیست. ولذا این قانون جعاله را آقای سیستانی قبول نداره، اما اشکال در برخی از اشکال قانون بانکداری غیر ربوی فرق میکنه با اشکال در اساس این قانون. اصلا اوغلا هم چه جعاله‌ای ندارند. به هر حال پس طبق آی سیستانی حیل ربا اگر شکلش مشکل نداشته باشه میپذیره. طبق نظر آی سیستانی که نظر مشهور فقه هاست، اگر شکل اشکال خاصی نداشت، این که نتیجه ربوی هست مهم نیست. و با این بیان دیگه نمیشه گفت که ما یک نظام اقتصادی داریم، ما یک مکتب اقتصادی داریم. بله، ما یک احکام تعبدی داریم که باید اونها رو رعایت کنیم. برای ما نتیجه اقتصادی مهم نیست. اما کسانی که مثل امام آقای صدر، ما معتقدیم که اگر یک قراردادی روحش روح قرارداد ربوی باشه این جاهز نیست، کما این که بعدا این رو توضیح خواهیم داد. البته یک اختلافی بین امام و بین مرحوم آقای صدر هست که ما هم فکر آقای صدر هستیم. امام می‌فرمان اگر هر قراردادی که غرض شخصی طرفین قرارداد رسیدن به نتیجه قرض ربوی باشه حرامه و باطله، معیار رو قصد شخصیه متعامله میدانند. اما آیستان میگن معیار اینه که این معامله ای که انجام میدید نتیجهش نتیجه قرض ربوی باشد، قصد شخصی شما مهم نیست. ولذا امام میبینید تو تحریر الوسیله میرسن به بیع مهاباتی به شرط قرض. فرمان جایزون بیع مهاباتی به شرط قرض یعنی این که من به شما یک همین آب نباتی که 1000 تومان میارزید میفروشم 10 میلیون تومان و در ضمن شرط میشود به شما قرض الحسنه بدم 10 میلیون تومان، که ما اصلا میگیم عادتا منفک از حیله ربا نمیشه. ولی امام میفرمان جایزون اذا لم یکن قصدهما التخلص من الربا. سوال کجا میشه همچو فرضی نمیدونم قصد تخلص از ربا نباشه. یک شاخه نبات به یه مهاباتی میکنم میفروشم به شما، شاخه نبات 1000 تومان بیشتر نمیارده میفروشم به شما به 10 میلیون نسیه، در ضمنش هم ملتزمم به شما 10 میلیون قرض الحسنه بدم. این میشه بیع مهاباتی به شرط قرض. امام در تحلیل الوسیله دارن که جائز است الا اذا کان القصد من ذلک التخلص من الربا. تو اجاره مهاباتی به شرط قرض هم که الان تعبیر میکنن رهن و اجاره همینو فرمودن. اگر این آقا چرا این کارو میکنه که میگه من این آقا ببینید نه اجازه بدید اصلا این چرا بیع مهاباتی در کنار قرض انجام داد؟ خب یعنی اون مقرض دنبال سود بود، منتها گفتید که سود در قرض حرام است، از با اکل من القفا خواستید به او سود برسانید، با بیع مقاباتیه به شرط قرض. آخه با حسن حسن گفتن که قرض و لحسن نمیشه که. شما میرید آقا آقا نه، امام فرمودن به بیع مقاباتی به شرط قرض، نه به دایی قرض. به دایی قرض که الزام آور نیست. من به شما یک کالایی را که 10 میلیون میارزد میفروشم به 5 میلیون به امید این که شما به من قرض بدهید، بعدم امید من ناامید میشود، این که مشکلی ندارد، یا امیدم مطابق با واقع در میآید. مهم بیع مقاباتی به شرط قرض است، اجاره مقاباتیه به شرط قرض است. آقا شما الان که میرید خونه اجاره کنید میگن خب رهن و اجاره مرسومه، آقا میگن اجاره به شرط قرض، یعنی من اجاره می کنم این خانه شما را که بدون اون شرط القرض 5 میلیون اجاره بهاش در ماه، اجاره می کنم به 100,000 تومان در ماه، به شرط این که مثلا 100 میلیون به شما قرض الحسنه بدهم. خب اگر شما دنبال این نبودید که وام بگیرید ولی کسی بهتون وام بی سود نمیده، این مستأجر به پدرش هم حاضر نیست 1 میلیون قرض الحسنه بده، چطور به شما میگه 100 میلیون قرض الحسنه؟ آقا این لفظ قرض الحسنه رو تکرار کردن که قرض الحسنه نمیشه که. خب 100 میلیون داره به شما قرض میده، برای سودش رو اونجور حساب میکنه، سودش رو حساب میکنه، خونش رو 1 ساله اجاره میکنم، کل اجاره بها در طول سال میشه 1,200,000 تومان، ماهی 100,000 تومان، این سود گیرم میاد، برای اینکه این سود گیرم بیاد دارم قرض به امیدم 100 میلیون. امام فرمودن اشکال نداره مگر قصد تخلص از ربا باشد. ما میگیم مگر میشه غیر از این؟ مگر میشه کسی قصدش تخلص از ربا، یعنی حیله ربا نباشد و این کار را بکنن؟ در بیع الاینه قصد مقرض، قصد کسی که وام میدهد ملاک است. آقا شما 100 میلیون رو چجوری به این صاحب خونه قرض و رسنه دادید؟ قربت هم الالله، برای این که قرض و رسنه ثواب دارن، پس چرا به من قرض نمیدید؟ چرا به صاحب خونه قرض میدید؟ شما قرض میدی شرط هم ولو اجاره به شرط قرض گفتی، ولی روحش همینه، روحش اینه که قرض میدی که اجاره خانه از سالی 60 میلیون برسه به سالی 1,200,000 با 100,000 تومان، اینه دیگه. یا حتی در بیول اینه امام قصد شخصی رو معیار قرار میده. خوب دقت کنید بیول اینه چیه؟ بیول اینه اینه که من ماشینی دارم به شما میفروشم نقدم به 200 میلیون، چون نیاز به قرض دارم، شما که همینجوری قرض رو من نمیدید، شما 200 میلیون ثمن این ماشین رو من میدید، بعد من ماشین رو اقساطی از شما میخرم مثلا 1 ساله به 300 میلیون، چکه 1 ساله میدم به شما 300 میلیون، شما 200 میلیون میدی 300 میلیون چک میگیری از من. امام فرمودن این بیان این است، اگر شرط در ضمن بیع اول بشود که باید در اون بیع نقد، یعنی که من ماشین را به شما نقدم فروختم به 200 میلیون، شرط بشود بر من که بعداً من از شما نسبیتاً بخرم به 300 میلیون. امام فرمودن این خلاف احتیاط واجبه، مشهور میگن حرامه، چون صحیح علی بن جعفر میگه مالم یشتره تا. ولی اگر شرط نکنیم اشکالی ندارد. اما یک نکته هست و از قصدتون تخلص از ربای در قرض نباشد. اینو در تحریر الوسیله دارد. ما سوال اینه که شما مطلب رو به قصد شخصی، آخه کدوم عاقلی بیع الایمانه انجام میده بدون قصد تخلص از ربا؟ من مگر بیکارم بیام ماشینم رو به شما نقدن بفروشم 200 میلیون، بعد از شما نسیه بخرم 300 میلیون چک یک ساله بدم، بدون اینکه هدفم اینه که 200 میلیون از شما قرض بگیرم، شما بدون سود به من قرض نمیدید؟ شما قرض، یعنی اگر میگفتن قرض ربوی جایز است که این کارا رو نمی کردیم، چون گفتن قرض ربوی حرام است اومدیم این کارو کردیم. اما آقای سعد میگه نه، مهم اینه که معامله نتیجه اش نتیجه معامله ربوی باشه، اون حرامه. و لذا ایشون میفرمان اجاره محاباتیه به شرط قرض و قرض به شرط اجاره محاباتیه عرفاً یک نتیجه داره، جایز نیست. قصد متعامله مکان نداره، جایز نیست. فایز سیستانی هم احتیاط واجب میکنند. اما بیقل اینه بدون شرط، بدون شرط، بدون اینکه در اون فروش نقد شرط بشود بیع نسیه که بیع دوم است، این نتیجهش نتیجه معامله ربویه نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی من ماشین رو به شما فروختم 200 میلیون، شما میتونی بگی که ماشین رو بده 200 میلیون تو میرم ولی ماشین رو بده. یا من میگم ماشین رو بردار ببر، من نمیخوام به شما، از شما اینو نسیه بخرم به 300 میلیون یک ساله. کجا نتیجه این بیعالی نتیجه معامله ربویه میشه؟ در صورتی که شرط بشه که مجموع این بیع نقد و بیع نسیه با هم ارتباط شرطی پیدا میکنن، اون وقت میشه نتیجه معامله آن نتیجه معامله ربوی، نتیجه قرض ربوی. حالا اجازه بدید من این مطلب رو کامل کنم. ولی اصل اشکال امام وایسر مشترکه که روح ربا باید در معاملات بانکی حذف بشه. آقای سیستانی نخواستن سخت بشه بر مستاجر ها. ایشون میفرمایند که اجاره محاباتی به شرط قرض، این شرط القرض، شرط لازم نیست که فرع باشه. شرط یعنی التزام مرتبط، هر التزام مرتبط به قرضی شرط القرض است، ولو در شکل بیایید او رو اصل قرار بدید، قرض و فرع قرار بدید. اینم شرط است، اینم التزام مرتبط است. روی این حساب آقای سیستانی میفرماید فرقی بین اجاره محاباتی به شرط قرض که مشهور صحیح میداند یا قرض به شرط اجاره محاباتی نیست، هر دو شرط القرضند. ولی در مقام فتوا احتیاط میکنن، چون واقعا کار مردم مشکل میشه بخواییم بگیم اجاره محاباتیه به شرط قرض باطله و مستاجرها چه کار کنن؟ باید کل مبلغ رو اجاره قرار بدن، نمیتونن چیزی به عنوان رهن به صاحب خونه بدن که اجاره بیاد پایین. این هم مشکل هست، خیلی ها اشکال میکنن. مرحوم آقای عراقی هم اشکال میکن، بزرگان زیادی اشکال میکنن. اما بقیه حیل ربا از نظرهای سیستانی که روح ربا براش مهم نیست، شیخ اگر درست بشود میگوید جاهزن، این اشکال را ندارد. مثل همون 10 میلیون با یک نبات میفروشد به 20 میلیون 5 ساله، مشکلی ندارد از نظرهای سیستانی؟ چه مشکلی دارد؟ هیچ من شرعی ندارد. یا هبه مشروطه بکنند، بله بیع اسکناس رو جایز میدانند، منتها میگه روایت میگه که بیع محدود که اسکناس هم محدود است به جنس خودش، اگر نسبتاً باشه نباید همراه باشه با تفاضل، اما اگر اومدی زمینه قرار دادی آمدی در کنار 10 میلیون یک شاخه نبات گذاشتی که اون 20 میلیون در واقع نصفش در مقابل 10 میلیونه، نصف دیگرش در مقابل اون شاخه نباته. روایات در ربای معاوضی تجویز کرده اینو، حتی در فروش طلا و نقره فرموده اشکال نداره این کار، روایاتش هست. این اشکالی است که ابن منکدر به امام باقر علیه السلام کرد، گفت لودر تل مدینه، امام فرمود که 2000 درهم، درهم بغلی بوده، دمشقی بوده، بصری بوده، اینا با هم فرق میکرده. گاهی 2000 درهم مثلا فرض کنید که دمشقی قیمتش با 1000 درهم فرض کنید بغلی یکی بوده. چرا؟ برای اینکه اون درهم مثلا دمشقی مغشوش بوده، یعنی خلیطش، یعنی اون عیارش ناخالصی بیشتر، مثل طلای 24 عیار طلای مثلا 18 عیار. خب امام فرمود جایز نیست 2000 درهم مثلا شما 2000 درهم دمشقی بدی 1000 درهم بغلی بگیری بگی قیمتش یکیست، این ربای معاوضیست، مکیل و موزون است دیگه. ولیکن 1000 درهم بغلی رو که مرغوبه در کنار یک دینار بگذار، اون 2000 درهم دمشقی 1000 درهمش در مقابل این 1000 درهم بغلی میشه، 1000 درهم دیگر دمشقی در مقابل 1 دینار میشه. اینو که امام فرمود، ابن منکدر گفت که لو دور تل مدینه، دور شهر مدینه بگردی، یک عاقل پیدا نمیشه که 1000 درهم رو با 1 دینار معاوضه کنه. ولذا این فرمایش شما یه امام باقر فرار است، یعنی کلا شرعیست، حاضر فرار. امام فرمود نعمشه الفرار من الحرام الى الحلال، چه اشکال داره؟ مشکل کجاست؟ امام مرحوم امام قدس سره رو فرمودن اینو من قبول دارم، قیمت 2000 درهم دمشقی با 1000 درهم بغلی همراه با 1 دینار عرفاً نزدیک همه، من اینو قبول دارم. امام که دشمن سرسخت حیل رباست فرمودن من اینو قبول دارم، مشکل ندارم، ربای معاوضی است، قیمت عوض و معوض عرفاً برابره، شارع من کرده بود از فروش 2000 درهم دمشقی که قیمتش مساویست با 1000 درهم بغلی. خب ما اومدیم یه راه حلی از روایت استفاده کردیم که 1 دینار گذاشتیم کنار 1000 درهم بغلی و اون 1000 درهم دمشقی اضافه شد در مقابل 1 دینار. اما در کتابه دارم که من اینو قبول دارم. خب طبعا اینجا همینه دیگه، 10 میلیون با یه شاخه نبات میفروشن به 20 میلیون مثلا چند ساله. خب آی سیستانی مشکلی ندارن ما. بله. حالا میگم این که میگه غیر اوغلایی همون اشکال ابن منکدر، اینگه اوغلا این کار رو نمی کنن. ولی خود اوغلا ممکنه برای تخلص از حرام این کار رو بکنن. نه، جعال اصلا محتواش درست نیست که جائل خودش بشه عامل. اما در بیع مقاوات اینم شبیه بیع مقاواتیه دیگه، 1000 درهم در مقابل یک دینار. اوغلا چون پولشون رو دوست دارن این کار رو نمی کنن. نه اینکه این معامله رو صحیح نمی دونن، چون دنبال حفظ مالیت اموالشونن طبعا نمیان 1000 درهم بدن یه دینار بگیرن، مگر یک هدف دیگه ای داشته باشه. هدف دیگه حلال کردن این معامله است. خب حالا شما دارید به امام اشکال میکنید، به من چرا؟ من چه گناهی کردم؟ حالا ما فعلا که اشکال به یاد ربا رو مطرح نکردیم، ما میگیم طبق مبنای کسانی که تغییر شکل قانعشون میکنه، حالا منو اختلاف دارن در این کدوم تغییر شکل صحیح هست، اما اصل تغییر شکل قانعشون میکنه، مثل آی خویی، آی تبریزی، آی سیستانی. خب تغییر شکل این بانکداری مشکل رو حل میکنه، ولیکن این نه عرف رو قانع میکنه و نه فقهایی رو که میگن معاملاتی که روحش روح ربوی صحیح هست. خب ولذا گفته میشه که حالا اگر بخواییم طبق این نظر کسانی که دنبال فرار از روح ربا بانکداری اسلامی تأسیس کنیم، این عملا غیر ممکنه، چون این بانک ها قرض بخوان بدن سود نگیرن، پس چیزی بانک رو اداره کنن، چیزی حقوق کارمنداشون رو بدن، جریمه دیرکت ندارن، مردم قسطشون رو نمیدن، میگذاره سالها بعد عمله که نمیشه اعدام کردن و بپیشه که زندان کرد، بعد از سالها بعد از چندین افطار مجبور میشه بیاد اصل قرضش رو بده. اگر اون جریمه دیرکت نباشه خیلی ها قسطاشون رو نمیدن، مثل شما وامهایی که میگیرید از این قرض و رسنه ها میدید چجور قسطاشو تأخیر میندازید، اما یه وام با جریمه دیرکت از بانک بگیرید، وام ازدواج مفیدی همون روز دارید پرداخت کنید، وام جریمه دیرکت حرام باشه نمیرن مردم قسطاشون رو بدن، بانک ها اگه سود نگیرن نمیتونن حقوق کارمنداشون رو بدن، اصلا برای چی این کار رو بکنن؟ بانک ها قرض بدن سود نگیرن، اگر به مردم سود ندن بانک ها، مردم انگیزه ندارن پولشون رو بیارن بدارن بانک، این یعنی ورشکست شدن بانک. این یک اشکالیست که مطرح میشه که بانکداری اسس بنیانه علی الربا، چطور میخوایید بانکداری بدون ربا درست کنید؟ مگر گفتم تغییر شکل شما رو قانع کنه. خب تغییر شکل اگه قانعتون میکنه بسم الله بگید الکلام فی تغییر شکل، حرفین، اما روح بانکداری ربوی رو نمیتونید به این سادگی از بین ببرید. البته های صدی کتابی داره البنک لا ربوی فی الاسلام، سعی کرده که جوری قراردادهای بانکی رو تنظیم کنه که با روح ربا هم آلوده نشه، که انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد. بعضی از کشورها هم مؤسساتی بودن بانکداری اسلامی تأسیس کردن، اما کشوری که بخواد کل بانکهای دولتیش بر اساس بانکداریه که روح ربا در اون نباشه تأسیس شده باشه، نه در ایران اینجور شده نه در غیر ایران، ولذا این سوال باید جواب داده بشه که ممکنه بانکداری اسلامی بدون آلوده شدن به روح ربا؟ ایه من یعنی سود نمیگیرد از مردم، پس میشه بانک یک خدمات، مرکز خدمات رسانی، که برخی پیشنهاد میکنن. خب حالا تا ببینیم دیگه بانک عملا یعنی میشه مثل مراکزی که فقط مثل آموزش و پرورش بنابراین که رایگان هست که باید بودجه معلم بودجهش و آموزش پرورش از جای دیگه تأمین کنه و خدمات ارائه کنه. این دیگه ماهیت این بانک نیست. این بانک کلی میخواد درآمدزایی بکنه برای خودش. به نظر امام اگر هدف اصلی شما قرض ربوی است، اون راه بسته شد، راه دیگه رفتید برای اینکه به اون نتیجه برسید فراهم.
قرض ربوی یا سود حاصل از ربا، این سود ملاکه،
سود حاصل از قرض ربوی هدف بود، سود نه هر سودی، سود حاصل از قرض ربوی هدف اصلیتون بود، چون دیدید حرامه رفتید سراغ راه دیگر. اجاره مقاماتی به شرط قرض، سود دنبال سود قرض دیگه، برای چی میاد 100 میلیون قرض میده به این مالک؟ بابا میگه من طلبه که درآمدم اینه، به این مالکی که ده ها آپارتمان داره میگه من دلم میسوزه به این قرض رو لسنه بدم. این کارو میکنم که یه خونه ارزون قیمت در ارزون اجاره ارزون در اختیارم بگذاره. این میشه مصداق فرار از ربا دیگه. خب اجازه بدید. مطلب دومی که عرض کردیم این بود که ما نه از میکنم اشکال مهمی است. ببینیم میشه کاری کرد که بانکداریه غیر ربوی که روح ربا در آن محقق نشه، تشکیل داد یا نه، ما دنبال اینیم که این بگیم ممکن است. روح ربا رو مثل آی سر ما بگیم که معامله نتیجه ربوی داشته باشه. بله. و الا اگر دنبال شکل باشی یکی از اشکال این کارت اعتباری، اگه دنبال روح فرار از روح نمانه باشی، یکی از اشکالی که فقها تجویز کردن اینه که قرض نده بانک به مردم، بگه برید خرید بکنید من بدهی شما رو میدم. چیکار میخوای بکنی پولی؟ میخوای بری خونه بخری؟ برو خونه بخر، من پول خونه رو میدم، قرض به تو نمیدم، ادا میکنم دین تو را، ولیکن این عمل من عمل محترمی است، ارزش دارد ادا دین تو. همین کارتای اعتباری.
این زمانی از
من مثلا 100 میلیون دین شما را بابت خرید این خانه دادم، شما باید در اقساط 10 ساله به من 200 میلیون بدهید. آی خویی داره، آی سیستانی داره، میان اشکال نداره. شما که شما ایوان به من قرض ندادید که، ادا کردید دین مرا و برای ادا دین من جعلی تعیین شد. جعل شما ایوان بر این ادا دین این است که حال که 100 میلیون دین مرا ادا کردید، در ظرف مثلا 5 سال من به شما 200 میلیون خواهم داد. این که ربا نیست. خب آقای سعد که میگه باز روح ربا محقق نشه، میگه نه من قبول ندارم، این همون روح رباست. اون فهم میگذاره که من 200 میلیون شما قرض بدم بری پول خونه رو بدی، یا من دین شما را ادا کنم و سود بگیرم، که حالا اینها بحثاییست که باید دنبال بشه. مطلب دوم این بود که ما عرض کردیم که به مناسبت این بحث مطرح میشه که اسلام مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی داره یا نه. خب طبعا کسی که معتقده که احکام اسلام احکام تعبدی است و اشکال آن مهم است، عملا نمیتونه بگه اسلام مکتب اقتصادی داره. یک سری احکام، این که حالا بیع خمر و خنزیر حرام است باطل است، این مکتب اقتصادی درست نمی کنه، این نظام اقتصادی درست نمی کنه. معاملات ممنوعه در همه کشورها مطرحه. تازه فقها گفتن که همینجا میتونی بگی من از حقم، حق الاقتصادم نسبت به این خمر رفعیت میکنم، تازه قیمتی گرونتر از اون خمر فروش ها، اون مغازه‌ای خمر بفروشن، راسته حسینی خمر بفروشن، خب میگه هر بطری خمری 10,000 تومان. شما اون بطری خمر رو گذاشتی، میگی که من بابت حق الاختصاصم که رفعیت دارم از اون 20,000 تومان میگیرم. گفتن پس منهاج سالین است که اشکال نداره، هر حق الاختصاصی ولو نسبت به میته، نسبت به خم، نسبت به خنزیر قابل رفعیت است. خب این تغییر شکل مکتب اقتصادی درست نمی کنه. مکتب اقتصادی یعنی اقتصاد، این احکام اقتصادی اسلام داره یک نظامی هست و یک شالوده‌ای داره، یک اهدافی داره، اون اهداف که خود اسلام بیان کرده، نه اینکه ما استحسان و قیاس بکنیم. اون اهداف باید تعمیم بشه که ما به نظر اون این درسته. امام هم میفرمان هدف اسلام اینه کاری نکنی که به نتیجه ربا برسی، کاری نکنی که هدفت این باشد که به سود در قرض ربوی برسی. این میشه یک مکتب اقتصادی یا نظام اقتصادی. یا مثلا در زکات و خمس ما یک مکتب اقتصادی داریم، یک نظام اقتصادی، محورش اینه که رفع فقر. ان الله اشرك الفقراء في اموال الاغنياء ولو علم انه لا يكفيهم لزادهم لكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. پس خلاصه عرض ما اینه، کسی بگه اسلام اقتصاد داره، مقصودش اینه که اسلام علم اقتصاد داره، که خطا محض. علم اقتصاد اون روش‌های تجربی است برای رفع مشاکل اقتصادی، مثل رفع تورم یا رونق اقتصادی. طبعا اسلام معنا ندارد که این علم اقتصاد را داشته باشد، یا این علم تجربی است، تابع شرایط زمان و مکان است. و این که ما بگیم اسلام اقتصاد داره به معنی که یه احکامی داره در مسائل اقتصادی، این هم که مکتب اقتصاد درست نمیکنه. یک احکام تعبدی است، در همه جا اسلام احکام تعبدی داره، در اقتصاد هم داره. اینایی که میگن اسلام اصلا هیچ حکمی نداره، اینا خیلی نادرن. میگن اسلام با عرف همزیستی مسالمت آمیز داشته، عرف اون زمان یک احکامی داشته برای معاملات، اسلام هم همون احکام رو بیان کرده. حالا امروز احکام و اوغلا عوض میشه، طبعا دیگه ما تابع احکام و اوغلای جدیدیم. خب این نظر نادریست که ما باید بحث کنیم، که به کسانی مطرح کردن که محور عدالت، احکامی که در اسلام بیان شده برای اقتصاد، این احکام اوغلایی بوده در اون زمان، الان عوض شده. این خب خلاف ضرورت فقه و ما بحث میکنیم. میخوام عرض کنم اسلام علم اقتصاد نداره، ولی این احکام اقتصادی هم اگر تعبدی باشه مکتب اقتصاد هم باید بگیم نداره، نظام اقتصادی هم نداره. ما یک حد وسطی قائلیم، میگیم مکتب اقتصادی داره اسلام، یعنی اهدافی داره در این احکام که خودش این اهداف رو بیان کرده و ما باید اون اهداف رو در نظر بگیریم و احکامی که مطرح میکنیم باید مخل به اون اهداف نباشه. این دو مطلبی است که عرض میکردیم. حالا وارد فعلا بحث راه های بانکداری اسلامی بشیم با توجه به این دو مطلبی که امروز عرض کردیم. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو دنبال می‌کنیم.